و بهشت مثالی یا جهنم مثالی خودشون رو طی میکنن. پس مکان بهشت که بعضی گفتن فوق اینه، امام میگه اولا که بهشت و جهنم فوق مکانند، فوق مکان و زمانند، نیاز به مکان و زمان ندارن، که ما وارد باطن شدیم، از ظاهر وارد باطن. امام جواب میده به این آقایونی که میگن آقا مکان بهشت کجا هست، جواب داده امام.
اون وقت در باب هر سه قسم بهشت و جهنم همین بحث مطرح میشه، بهشت اعمال یا جهنم اعمال تصویر مادی داره،
مثالیه، مقداری داره، بله، ولی مادی نداره.
مثالی بودن هم
آخه مکان و زمان جزء لوازم لاینفک جسم
ماده است، بله.
اونجا خب وقتون بحث مقداره، مکان و زمان لازم نیست، یا جهت، اینا ما لواحق جسمن، ما اونجا جسم نداریم از حیث ماده بودن. خب امام تأکید داره که بعضی از آقایون برای اینکه توجیه کنن بهش جهنم، به یه نحوی بحث افلاک رو گفتن، مثل جناب شیخ اشراق که میگه اصلا جهنم تحت فلک قمر کره دخان، کره دخان بالاتر از آتیشه، آتیش میشه جهنم برای اینا که تو کره دخان. امام اونا رو نمیپذیره، یعنی با مبانی شریعت هم شاید تا یه حدی سازگار نباشه. یه بحثی که میمونه فلسفه جهنم و عذاب اخرویه. عذاب آخرت یا همون جهنم امریه که از سوی خداوند برای انسانهای گناهکار اعم از مؤمن و کافر وعده داده شده. حالا برخی در توجیه و تبیین جهنم و عذاب آخرت معتقدن که عذاب اخروی برای انسانهای گناهکار در قیامت همون اعمال بدشونه، یعنی آتش جهنم از باطن و اعمال زشت انسان نشأت میگیره و اونا رو تکوینن میسوزونه، در اون آتش جهنم میسوزن. برخی هم معتقدن که انگیزه عذاب جهنم تصفیه نفسه، پالایش وجود انسانه، پاک که شد میره بهشت، مگر اون کسی که دیگه مثلا باطنش کلن چی باشه، سیاه باشه. امام آتش دوزخ و جهنم رو در حقیقت صورت رحمت الهی میدونه که موجب وصول گناهکار به اون کمالات عالیه میشه. به کشه وقتی در جهنم سوخت تصفیه پیدا کرد، الان رهایی پیدا میکنه، میتونه وارد اون کمالات عالیه بشه، اون حیات ظلمانی، البته به شرطی که این رذایل نفسانی و حیات ظلمانی رسوخ نکرده باشن به نحو عینیت که خود نفس شده باشن و به قول امام نور و فطرت خاموش نشده باشه، و الا در جهنم خالد خواهد بود. این بحثی راجع به فلسفه جهنم و عذاب اخرویه. الان بحث مهمی که الان نمیدونم این جلسه ما بهش میرسیم یا نه، راجع به خلود در بهشت و جهنم.
ما شاید 5 دقیقه فرصت برای این قسمت از برنامه.
الان یه اشاره کوچیکی میکنیم به اون مبانیش، ان شاء الله ما در جلسه بعد بهش میپردازیم. قرآن کریم از خلود بعضی از کفار و گناهکار در جهنم و خلود اهل بهشت در بهشت خبر داده. اینو قبول داریم. مسئله خلود عذاب الهی هم به عنوان یک کیفر اخروی برای اکثر اون افراد گناهکار که به عنوان اون هیئت زمانی در وجودشون رسوخ کرده. خب یه بحث خیلی جنجالی هم هست بین اون اهل معرفت. خب این مسئله خلود عذاب الهی به عنوان کیفر اخروی در بحث معاد شناسی، در حکمت صدرایی و به ویژه اون اهل معرفت خیلی توسعه پیدا کرده. وجود دیدگاه‌های متفاوت و مناقشات آشکار در این باب نشون دهنده توجه عمیق به این مسئله است. بحث بر سر این مطلبه که چه کسانی در آخرت مشمول عذاب دائم میشن. این میان علما و فقها و عرفا اختلافه. برخی بر این اعتقادن که خلود عذاب برای مرتکبین گناهان کبیره است، در مقابل برخی دیگه معتقدن که تنها مشرکین و کفار در عذاب دائمی خواهند بود. در این وسط برخی از عرفا برخلاف نظر متکلمان و فقها و حتی برخلاف برخی از حکما به جای خلود عذاب صراحتاً از انقطاع عذاب سخن گفتن. حالا ما در اینجا برای روشن شدن محل نزاع در ابتدا میپردازیم به این که اصلا اهل عذاب دو گروه هند. یک موحدین، دو مشرکین و منافقند. موحدینی که مبتلا به گناه و عصیانند، خدا را قبول داره، معاد قبول داره، ولی گناه کرده. خب اینا بعد از مدتی از آتش جهنم خارج میشن. این امر اتفاق همه هست، حتی عرفا خارج میشن. میمونه مشرکین و منافقین که هرگز از آتش جهنم خارج نمیشن. این قسم مورد نزاعه. پس اول محل نزاع باید مشخص بشه. محل نزاع راجع به مشرکین و منافقین، نه موحد گناهکار. او یه روزی خلاصه از جهنم، او خلود نداره در جهنم. خب این آیا مشرکین و منافقین بعد از اینکه مدتی سوختن و عذاب رو چشیدن دوباره در آتش می سوزن و مخلد در نار جهنم هستن، یا اینکه بعد از مدتی عذاب اگرچه در جهنم آتش هستن و می سوزن ولی به خاطر عادت کردن مزاجشون به آتیش دیگه عادت کرده به این چیز، براشون طبیعی شده، به قول خودمون پوست کلوف شدن.
مثال به عقرب هم ظاهرا میزنن، مثلا عقرب تو آتیش میسوزه ولی لذت میبره.
لذت میبره، بله. اینا بخواد که اونس گرفتن دیگه رنج نمیبرن، اتفاقا لذت هم میبره. مثل کسی که ابتدا از بوی بد یا کثیف بدش میاد رنج میبره، ولی بعد از مدتی که عادت کرده دیگه اتفاقا بوی خوش بهش نشون بدی یا بوی مثلا ناراحت میشه. خب گروهی مثل امام، مرحوم سبزواری، علامه طباطبایی و حتی صدرا، اینا عذاب رو مثل نار و آتش ابدی و از ضروریات دین میدونند. در مقابل گروهی مثل صاحب فتوحات جناب ابن عربی علی الله مقام شریف و آقای قیصری و جناب صدرا در کتاب اسفار و شواهد ربوبیش و فیض کاشانی در علم الیقینش عذاب رو زائل ولی نار رو ابدی میدونند. البته جناب مولا صدرا در پایان عمر خودش در رساله عرشیه از این نظر برگشته و عذاب رو مانند نار ابدی میدونه. حالا قائلین به انقطاع عذاب برای مدعای خودشون یه دلایل رو هم اقامه کردن.
وقتی هم نداریم اشاره به این عدل داشته باشیم. به نظرم این اصل بحث رو میترسم ناقص بمونه، واگذار کنیم به برنامه آینده. فقط همین میزان که دیدگاه به شکل کلی در باب خلود مطرح شده که در باب مشرکان و منافقان این بحث است که آیا اینا به شکل ابدی در جهنم میمانند یا نه، اصل بحث خلود خب یه امر مسلم قرآنی است و قابل انکار نیست. اما این خلود آیا ناظر به اینه که عادتی به این عذاب صورت میگیره، فرد دیگه به شکل عذاب در جهنم نمیماند در سختی، یا نه واقعا با همون عذاب و سختی هم راست؟ اختلافی است بین دیدگاه برخی از عرفا و دیدگاه حضرت امام و مرحوم صدرا که انشاءالله توضیحاتش رو استاد واگذار کنیم به در واقع ادله‌ای که هر دو طرفدار این دو دیدگاه مطرح میکنن به برنامه آینده. تشکر میکنم از مباحثی که در برنامه امروز در تبیین و تحلیل حضرت امام در باب بهشت و جهنم اشاره کردید. در واقع ما در برنامه امروز چند بحث جدی رو از زبان جناب استاد صاحبی دنبال کردیم. در ادامه تقسیم سگانه‌ای که در باب بهشت و جهنم حضرت امام داره، بهشت و جهنم افعال، بهشت و جهنم صفات و بهشت و جهنم ذات، ادامه مباحث رو جناب استاد صاحبی اشاره داشتن. مکان بهشت و جهنم بحثی بوده که در بین متفکرین اختلافی است و حضرت امام دیدگاه غالب متفکرینی که تا قبل از حضرت امام مطرح کردن رو نمیپذیره و اصل بهشت و جهنم رو فوق زمان و مکان میدونه. فلسفه بهشت و جهنم و عذاب بحث جدی بود که در آثار حضرت امام وجود داره، به خصوص در باب عذاب اخروی. و در انتهای برنامه بحث خلود اشاره کردیم که با توجه به اتمام فرصت برنامه امروز بحث رو واگذار میکنیم به برنامه آینده و ادله‌ای که طرفداران خلود یا عدم خلود مطرح میکنن که انشاءالله در برنامه آینده به تفصیل اون رو خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضورتون جناب استاد صاحبی در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که بحث ها رو دنبال کردید سپاسگزارم و تا مجال آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خدا بند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرحمن، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفند، ای غایت حق شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی حق خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خرسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسی به تو دل بسته و عیسی به تو خرسند.
درود میفرستیم به روح مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. اندیشه آفتاب رو شنیدیم. 15:30 دقیقه امروز تکرار اندیشه آفتاب پخش خواهد شد. 2:40 دقیقه برنامه پارسایان رو همینک تقدیمتون میکنیم. سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا به هممون توفیق بده اهل عمل باشیم، اهل پشتکار و انجام وظائف باشیم. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید العمل العمل ثم النهایه النهایه والاستقامه الاستقامه ثم الصبر الصبر. مراقب باشید، کار بکنید، تلاش بکنید، کار و تلاش رو یه دفعه وسط کار ول نکنید، رها نکنید، نیمه کاره قرار ندید، کارا رو تا ته ببرید، کارها رو تمام کنید. دیدید بعضی از ما گرفتار هستیم، هی نیمه کاره کارهایی رو شروع میکنیم و به پایان نمیرسونیم. حضرت میگن استقامت کنید در کارتون، بمانید سر کارتون. روایت دیگری نقل شده قلیل تدوم علیه ارجا من کثیر ملوم من، کمی که شما استقامت برش بکنی بیشتر از زیادیه که خسته بشی بعد رها بکنی ادامه ندی. باید پشت کار داشته باشه مؤمن، کار خودش رو خوب انجام بده و تمام هم بکنه. آجانمون فرمودن علیکم بالجد والاجتهاد و تعهب والاستعداد، بر شما باد به سخت کوشی، تلاش، مهیا شدن و آماده کردن. ما بنا هست از این دنیا برای خودمون توشه‌ای برداریم، برای آخرت باید سخت کار کنیم، باید تلاش کنیم برای رشد یافتن.
نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، نسیم انس می آید دل باید به دوست فرد، دل زنگار غفلت را باید ستود، نسیم انس.
خدا رحمت کنه آیت الله ابوالحسن شعرانی این خاطره رو شاگرد ایشون آیت الله حسنزاده آملی رحمت الله علیه نقل می‌فرماید. می‌فرماید مرحوم استاد شعرانی خیلی در تعلیم و تربیت فعال بود. ایشون میگن من یادم نمیره درس ایشون تقریبا هیچ تعطیلی نداشت. در طول سال فقط 2 روز درس تعطیل بود. اون 2 روز هم یکی عاشورا بود و یکی هم شهادت نبی مکرم اسلام و امام مجتبی علیه السلام، یعنی 28 صفر. بقیه روزها درس ایشون تعطیلی نداشت. پشت کار، عمل، تلاش علمی، تعطیل نمی‌کرد کار خودش رو. آیت الله حسنزاده میگن یادم نمیره یه روزی در تهران برف سنگینی آمده بود. اون روز تعطیل رسمی هم بود، منتها ایشون تعطیلیش فقط 2 روز بود، تعطیل رسمی نداره، درس برقراره و من هم هر روز به منزل ایشون میرفتم برای درس گرفتن. خب به سختی خودم رو رسوندم به منزل ایشون، ولی تردید داشتم واقعا درس برم نرم. امروز با این برف و اوضاع سرما استاد درس میگن یا درس نمیگن؟ بالاخره رفتم و با تردید و مکس در زدم. وقتی استاد در رو باز کردن عذرخواهی کردم، گفتم ببخشید با این برف من نباید مصدع شما میشدم، شما رو اذیت میکردم. ایشون فرمود شما که از روزهای پیش از مدرسه مروی تا منزل ما میاید، این گداهایی که سر گذر بودند و میدیدیشون، امروز هم دیدیشون؟ امروز که برف بود بودن اینایی که از مردم کمک میخوان سر گذر وای میستن که کسی چیزی بهشون بده؟ گفتم بله آقا امروز هم بودن، با اینکه برف بود و سرما بود، همون آقایونی که میشینن سر گذر و کمک میخوان از مردم امروز هم نشسته بودن. فرمود اونها توی این روزهای سرد بازارشون گرمه، معلومه هستن. گفت اونا کاراشونو تعطیل نکردن، ما چرا باید کارمون تعطیل کنیم؟ ما باید بحث علمیونو داشته باشیم، کارمون داشته باشیم، تلاش علمی بکنیم. یادم میاد در یکی از همین جلساتی که در پارسایان با شما گفتگو میکردیم، از مرحوم آیت الله حادث جواد خطیب، اون عالم متقی، یادی بردیم که گفتند که شاگرداش گفته بودن که سر درس یه چند دقیقه دیر آمد ایشون، درس مکاسب میخواست بده به ما، درسش که تمام شد بعد به ما فرمود من چند دقیقه دیر آمدم، اجازه بدید چند دقیقه درس رو ادامه بدم. گفتیم آقا الامر الیکم، هر جور بفرمایید. درس رو که ادامه دادن تمام شد، فرمودن این دیر آمدن من به خاطر این بود که بچه‌ام در خانه مریض احوال بود، به حال احتضار افتاد، وظیفه داشتم بالا سرش بمونم، بالا سرش موندم، بچه از دنیا رفت، ملحفه‌ای روی سرش کشیدم، آمدم برای درس، حالا اگر میشه شماها وقت دارید بیایید برای تشییع جنازه او بریم. شاگردا گفتن آقا با این اوضاع و احوال شما برای چی درس تشریف آوردید؟ ایشون فرمود من نوکر امام زمان هستم، وظیفم این کار خودم رو تمام بکنم، نمیتونم درسم رو تعطیل بکنم، مجوزی برای تعطیلی درس ندارم، باید بیام و درس رو ادامه بدم. پشتکار در کارهاست که انسان رو به موفقیت میرسونه، باید کار رو تمام کنیم با پشتکار. نقل میکنن در احوالات مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه که ایشون همیشه قلم و کاغذ دستش بود، مشغول نوشتن و کار علمی بوده. مرحوم آیت الله مروارید میگن یه وقتی من و عاشق عباس قمی و برخی از بزرگان مشهد رو یکی از تجار دعوت کرده بود به روستایی در اطراف فاروج، اونجا باغی داشت. خب رفتیم اونجا و در اون باغ نشستیم، همین که زیر درختی یک فرشی رو پهن کردن، دیدیم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه یه بغچه ای دارد، بغچهش رو باز کرد و کتابی جلوش گذاشت و شروع کرد به نوشتن. اون آقای تاجر که ما رو دعوت کرده بود گفت آقا من یک امروز شما رو دعوت کردم که استراحت کنید، دیگه اگه میشه چیزی ننویسید. مرحوم عاشق عباس قمی گفت من شهریه امام زمان میگیرم، از وجوهات زندگی من میگذره، باید کار کنم برای صاحب کارم، یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، نمیتونم کارم رو تعطیل کنم، باید کار کنم. اون آقا گفت آقا امروز مهمان من هستید، امروز که خرجتون از جای دیگر نیومده، من دارم خرج شما رو میدم، اگه میشه امروز کار نکنید. ایشون گفت باشه، کتاب رو بست. یه چند دقیقه بعد دو مرتبه دیدن مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه کتاب رو باز کرده، مشغول نوشتن و کار علمیه. اون آقای تاجر اومد گفت آقا چه شد، مگه قرار نشد امروز کار نکنید؟ ایشون فرمود من هر روز نان امام زمان رو خوردم و کار کردم، بی معرفتی امروز که نان حضرت رو نمیخورم کار نکنم، من باید کار بکنم. پشت کار است که انسان رو موفق میکنه و انسان میتونه به درجه های بالای علمی، معنوی و حتی مادی برسه. مؤمن اهل پشت کاره و اهل تمام کردن کارهای ناقصه. خدا هممون رو اهل قرار بده انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا، بره تخت منشان بداموزا، مجو از دل آمیان راستی، کدام جس و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر و دایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
پارسایان بود که به اتفاق شنیدیم سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام وحیدی. 12:50 میتونید تکرار پارسایان رو بشنوید. اینجا رادیو معارف هست، رادیویی که همیشه همراه شماست و لطف شما همیشه شامل حال بنده و سایر همکارانم هست در این شبکه. ممنونم از محبت شما. دعوت میکنم در حالی که ساعت 2:50 هست با برنامه ناصحان همراه باشید. امر به معروف و نهی از منکر موضوع ناصحان هست که به اتفاق میشنویم.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
می بینید این حرف حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امتی یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، روزتون بخیر. در برنامه ناصحان درباره امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم. امیدواریم از بخش‌های مختلف برنامه امروز بهره ببرید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان، راه رسیدن به کمال انجام دادن کارهای نیک و تلاش برای گسترش خوبی‌ها در جامعه است. برای نهادینه شدن کارهای شایسته، افراد یک جامعه باید در امر به معروف همدیگر را تشویق کنند. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند تا زمانی که مردم امر به معروف و نهی از منکر نمایند و در کارهای نیک و تقوا به یاری یکدیگر بشتابند، در خیر و سعادت خواهند بود. اما اگر چنین نکنند، برکتها از آنان گرفته شود و گروهی بر گروه دیگر سلطه پیدا کنند و نه در زمین یاوری دارند و نه در آسمان. برنامه ناصحان با سخنان حجت الاسلام المسلمین ابراهیمی ادامه پیدا میکنه.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. در برنامه‌های گذشته وارد شیوه دوم در فریضه امر معروف و نهی از منکر شدیم، یعنی تشویق انسان‌های شایسته. عرض کردیم گاهی اوقات در نهی از منکر شما مستقیم با فردی که داره یک کار خطایی رو انجام میده یا یک کار معروف و خوبی رو ترک کرده مستقیم وارد صحبت میشید و به او تذکر حالا یا لسانی میدید یا با چهره تذکر میدید و انواع و اقسام تذکراتی که در برنامه‌های گذشته نسبت به اون اشاراتی داشتیم. خب این یک راه. راه دوم اینه که انسان مستقیم کسی رو نهی از منکر نکنه، بلکه غیر مستقیم. این روش غیر مستقیم اینه که شما انسان‌هایی رو که دارن کارهای شایسته انجام میدن تشویق بکنید، البته در ملأ اشخاصی که دارن اون کار شایسته رو ترک میکنن. استادی مثلا میبینه که شاگردش خوب درس میخونه، یکی از شاگردها خوب درس میخونه، خب ولی برخی از شاگردها هستن که متاسفانه وقت خودشون رو تلف میکنن، بیت المال رو هدر میدن، وقت استاد رو سوالهای بی خود میگیرن. اینجا استاد میتونه با تشویق این دانشجویی که درس میخونه، منکر بودن درس نخوندن بقیه شاگردها رو به اونها بفهمونه. در برنامه گذشته عرض کردم که خدای متعال هم در قرآن گاهی اوقات بین کار خوب و بد مقایسه کرده و بین این دو فرق گذاشته. اشاره کردیم به آیه شریفه فضل الله المجاهدین علی القاعدین که خدا هیچ موقع اشخاصی که اهل جبهه و جنگ نیستن رو با اشخاصی که اهل جبهه و جهاد هستن رو مساوی نمیداند، بلکه فضیلت رو برای مجاهدین قائله. و گاهی اوقات در مرحله دوم بین کار خوب و خوبتر هم خدا مقایسه کرده و اشاره کردیم به آیه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله و لیام الاخر تا آخر آیه. خب ساختن مسجد الحرام کار خوبیه، سیراب کردن حاجیان در مکه در اون هوای گرم، اون هم در 1400 سال پیش با وسایلی که وجود نداشته، قطعا یک کار نیکو و پسندیده‌ای بوده. اما هیچ موقع این کار با کارهایی که امیرالمومنین انجام میداده و مصداق تیکه دوم آیه هست، خود خدا میفرماد که این دو تا با هم قابل قیاس نیستن. وظیفه ما هم که بنده خدا هستیم این هست که در امور اجتماعی، در امور سیاسی، در امور فردی با افرادی که روبرو هستیم، با کارمندامون اگه مدیر هستیم روبرو هستیم، با فرزندانمون، اینا رو باید با هم مقایسه بکنیم و بین بد و خوب و خوب و خوبتر قطعا فرق قائل بشیم. برای تایید حرف خودم انشالله یک جریانی رو از سیره پیغمبر مکرم در قسمت بعد عرض خواهم کرد.
هر آن که جانب اهل خدا نگه دارد، خداش در همه حال است بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست، که آشنا سخن آشنا نگه دارد، که آشنا سخن آشنا نگه دارد. دل دعا نگه دارد، فرشته به دو دست دعا نگه.
یکی از بخش‌های برنامه ناصحان نقل خاطرات شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی درباره امر به معروف و نهی از منکر. این هفته خاطره خانم محمدپور رو براتون نقل می‌کنیم.
بستگان ما همه مانتویی بودن، ولی من یه مدتی بود که با کلی جر و بحث و کلنجار رفتم با این و اون چادر شده بودم. از وقتی چادر سر می کردم، خواهر کوچکترم با یه احترام خاصی به هم نگاه می کرد. احساس می کردم به من قبطه می خوره. مدتی گذشت، تازه از زیارت امام رضا علیه السلام برگشته بودیم و چند نفر از بستگان می خواستن بیان خونه ما برای دیدنی. به خواهرم گفتم چی می خوای بپوشی؟ مکث کرد و گفت نمیدونم. چند ثانیه این پا اون پا کرد و گفت به مامان میگه اون چادری که تو چمدونه بده من سر کنم؟ بهش گفتم چرا خودت نمیگی؟ گفت آخه اگه تو بگی حتما میده، من روم نمیشه. یه لحظه با لبخند نگاش کردم و رفتم از توی کمد لباسام چادری رو که از مشهد برای خودم خریده بودم آوردم و دادم به خواهرم. بهش گفتم این باشه یادگاری زیارت امام رضا.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادثه پناه آمده ایم، از بد حادث اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود ای ابر خطا.